دن میکنه از اینجا شروع میشه. ولی وقتی که یه حقی رو ما از اول تعریف میکنیم برای طرفین و این طرفین هم در همون فضاهایی که بعضا های دکتر اشاره کردن مثل اجتماع، مثل صدا سیما، مثل فرهنگ، در اون فضا هم رشد کنه، خب قطعا مسلمه که اون خانم نمیره حق طلاقش رو اعمال کنه. اما ببینید از اول ما به زن میگیم تو حق طلاق نداری، این زن باید در مقابل خشونت خانگی، آزارهای، آخه ما میدونیم یه بحثی رو میکنیم میگیم که باید زن تحمل کنه، بسوزه، بسازه با اون لباسی که اومده، با همون لباس بره. ما الان در دایره حقها و توسعه آزادیهای فردی نمیتونیم این حرفا بزنیم. در عالم حقوق دارم عرض میکنم، در عالم فرهنگی بله، شاید شما بیاید به عنوان کسی که دارید موعظه میکنید یا مثلا جایی دارید فرهنگ رو ترویج میدید، میگه آقا فرهنگ مصالحه، قناعت کردن، قبول کردن، اگر شما تحمل کنید ثواب داره، اینا رو شاید بیم. ولی اما در دایره حقها و آزادیها ما نمیتونیم یک زن جوان رو حق تعیین سرنوشتش رو محکوم کنیم به اینکه شما چون طلاق به دست مرده بمون تا ایشون شما رو طلاق بدید. خب به نظرم نقطه آغاز بی‌عدالتی همین جاست، همین عدم تساویه. حالا شاید به نظر برسه که به فرمایش آقای دکتر خیلی مشکل اینجا نیست که اگه طلاق دست خانوما باشه، نه به نظر من اتفاقا همینجا مشکله. شما نگاه کنید وقتی کسی یک حقی رو داره در یک قرارداد، طلاق هم اشاره کردن، طلاق در به هر حال فقه ما نوعی قرار داده، در قرارداد طرف زیان و ضررش رو میسنجه، میبینه آقا من بمانم توی این قرارداد مفیده یا به هر حال رها کنم. بعض وقتا طرف هست با شریکش سر مسائل اخلاقی از میلیاردها تومان مال میگذره. وقتی که یک خانمی میاد تو راه روهای دادگستری از تمام مهرش میگذره، یه چیزم اضافه میده، میگه آقا من میخوام رها بشم، جان من رها بشه. خب شما ببینید چه تنگنایی برای این زن به وجود اومده، چقدر سخته. من یه تجربه ای دارم، حالا اینو بگم که به هر حال آقای دکترم چون سالها تو دستگاه قضایی خدمتشون بودیم، این تجربه من تو دستگاه قضایی از دادگاه های خانواده که داشتم یه پرونده ای رو در همین حوزه دادگاه خانواده رسیدگی میکردم، خلاصه یه خانومی بود اصرار داشت که طلاق بگیره، خب شرایط هم نداشت، ماده 11 سی خیلی سخته احراز اسر و حرج، تازه تمام اون مصادیقی هم که در ماده 11 سی اومده باید قاضی احراز کنه، یعنی اگه میگه ضرب و شتم، قاضی باید احراز کنه که این ضرب و شتم ادامه زندگی رو غیر ممکن میکنه. که بعضا بوده همکار ما نوشته که به صرف یک بار کتک خوردن زن نمیشه مجوزی برای طلاق نیست. خب حالا این که همیشه نمیرفته گواهی عدمه، گواهی پزشک قانونی بگیره، این یه بار رفته گفت. من میخوام بگم این خانم وقتی اومد در راهروهای دادگستری 2 سال تلاش کرد نتونست طلاق بگیره و میدید ظلم زیادی هم بهش شده، همونجا یک خیلی خانم محجب چادری بود، بعد ما برش توضیح دادم آقا این قواعد فقهی ماست فلان اینا، یعنی واقعا این جمله که گفت من آزار داد، گفت واقعا این آزاردهنده است اگر اینها مباحثی باشه که به اصطلاح ریشه در فقه و دین ما داشته باشه. من میخوام بگم که اتفاقا نقطه آغاز حل مشکلات طلاق از منظر حقوقی بنده دارم عرض میکنم، بنده نه جامعه شناسی میدونم نه روان شناسی، ممکنه جامعه شناسا بگن فضای مثلا شبکه های اجتماعی، ممکنه بگن مسائل مثلا، ممکنه بگن که جاهای اشاره کردم مثلا میگن اقتصاد، من مسائل اجتماعی و روان شناسی رو کارشناسا باید قطعا نظر بدن، قطعا اون عوامل هم مؤثر، اما از منظر حقوقی نقطه آغازین حل مسئله طلاق اتفاقا تساوی طلاق که میتونه حل کنه مشکل.
سپاسگزارم. اشاره کردین از دیدگاه روانشناسی و جامعه شناسی، ما فراوان در گفتگو اجتماعی به مسئله طلاق پرداختیم، باز هم در این خصوص صحبت میکنیم. علت این که بیشتر امروز در واقع بر محور حقوقی صحبت میکنیم، مسئولیت ما و تخصص دو بزرگوار هست. بفرمایید جناب وحدانی.
خدمتتون عرض کنم ضمن احترام به نظر همکار عزیز گذشتمون که خودشون آدم با تجربه‌ای هستن و در مجتمع‌های قضایی مدیریت کردن، ببینید این مشکل عملی ما توی همه پرونده‌ها داریم، یعنی این حوادث تلخی که وجود داره توی همه پرونده‌های حقوقی ما، یعنی کسی خدا نکنه درگیر یک اختلاف حقوقی بشه ولی سال‌ها ممکنه بیرون نیاد، این این وجود داره. اینو نبایستی یه وقتی خدای نکرده باعث بشه که ما، چون موضوع طلاق یه موضوع فراتر از حقوقی موضوعی است که به هر حال یه اصل، یه موضوع اخلاقی است، یه موضوع بنیانی خانواده هست، ما یه وقتی مشکلات عملی رو عجین کنیم یه نتیجه بگیریم که نتیجه مثلا ما بیایم حق طلاق بگیم مساوی همه داشته باشن. البته خب یه وقتی قانونگذار به این نتیجه میرسه بر اساس کارشناسی لازم، ما بحثی نداریم ما راجع به این موضوع، ولی من الان فکر میکنم که ما باید حقوق خانواده رو به عنوان یه پکیج کامل، به عنوان یک سیستم، یک سیستمی که درش موازنه حقوقی وجود داره، یعنی هم حقوق مرد، ببینید ما اون چیزی که در حقوق فقه ما، در حقوق قانون ما، در نظام حقوقی ما بحث میکنیم که با نظام حقوقی مثلا غرب یا کشورهای غربی متفاوته. ما نمیتونیم از همه در واقع حقوق مرد صحبت کنیم یا زن صحبت کنیم بدون اینکه اون اصل موازنه رو در نظر بگیریم. ما نمیتونیم بگیم خب اگر ما میخوایم قائل به این بشیم، اگر میخوایم قائل این بشیم که زن هم همانند مرد حق طلاق داشته باشه، پس در بعضی قسمت ها موازنه حقوقی دیگر رو هم باید به هم بزنیم. پس درباره نفقه، درباره مهریه، درباره الزاماتی که مرد داره، اون نظم حقوقی رو بازنگری کنیم و اونجوری در واقع باید با خیلی مبانی فقه ما و مبانی شریعت ما یه تارزایی در واقع پیش میاد که من فکر نکنم بی راحتی بتوانیم این موازنه رو، یعنی خود خانم ها قبول نمی کنن. الان الزاماتی که مرد در نظام حقوقی ما داره، واقعا در کشورهای غربی مرد نداره این الزامات حقوقی رو. ما اگر یه زمانی هم بخواهیم مثلا اینجور در واقع حقی و امتیاز رو در نظر بگیریم، وقت لازمش این است که از بار مسئولیت مرد و از الزامات حقوقی که علیه مرد وجود داره و اونم نتیجه شو من فکر نمی کنم خانم ها بپذیرن. و از این که صورت مسئله رو هم من حالا بحث رو دیگه میخوام ببندیم، فکر میکنم که موضوع از در واقع مشکل و چالش اصلی ما برای شما عنوان یه رسانه چون داریم بحث میکنیم الان، این گرفتاری ما این نیست، یعنی گرفتاری ما چیزهای دیگه است متاسفانه.
به این مسئله پرداختیم جناب وقتانی، قطعا هدف رسانه ایجاد امید و آگاهی هست. ما هم در این برنامه تلاشمون بر همین مسئله هست. وقتی که ما پدیده طلاق رو از منظر حقوق نگاه میکنیم، فارغ از این که آموزش مهارت‌های متوسط کلیه دستگاه، حالا از آموزش و پرورش بعد دانشگاه بعد کلیه دستگاه فرهنگی که الان دارن در این حوزه کار میکنن، نتونسته از برگزاری خوبی داشته باشه، در نهایت یک انتخاب نادرست، یک همسرگزینی نادرست شکل میگیره که منجر به طلاق میشه. اگر ما یک پله به عقب برگردیم، آموزش هامون و مهارت آموزیمون رو اشاره کردیم به بحث موازنه، حقوق متقابل رو طرفین، ببینین اگر ما میگیم ازدواج یک قرارداد است، چه جوریه که شما وقتی میخوای یک آپارتمان رو در اختیار بگیری، کلیه موارد رو بررسی میکنی، پیش بینی میکنی، شما میخوای برای یک عمر زندگی با یک نفر بکنی، میخوای صاحب فرزند بشی، چه جوریه که حقوقت رو مرور نمیکنی، آموزش نمیبینی، حتی گواهی برای این کار دریافت نمیکنی، میری و به مشکل برمیخوری. چون ما در حرفاتون اشاره کردین که ما از طرفی در دادگاه مواجه هستیم با طلاقهایی که حالا یه عبارتی هم خودتون به کار بردین که سریع صادر میشه، در مقابل خب افراد فراوانی رو هم داریم که سالها در واقع درگیر هستن. در کنار این فرایند اومدیم بحث مشاوره ها رو هم پیش بینی کردیم. من نظر هر دو تا بزرگوار رو میخوام. در این که مشاوره بعد اتفاق بیفته شکی نیست، اما بهتر نبود که ما سرمایه گذاریمون رو بر مشاوره های پیش از ازدواج قرار میدادیم؟ گفته میشه، حالا نمیتونیم این رو در واقع قضاوت قضیه ام بکنیم، دوستان دستن در کار هم باید بیان و نظرشون رو اعلام بکنن، اما عمدتاً مشاوره های پیش از طلاق جنبه سوری به خودش گرفته. فرد چون ملزم هست بره چند جلسه رو بگذرونه و گواهی رو ارائه بده. من نمیدونم آیا اصلا آماری درصدی داریم که بگیم که چقدر بعد از این مشاوره ها رجوع اتفاق افتاده، جلوگیری شده. ما توی این بخش هم در دادگاه ها در حوزه قضایی باید به نظر میرسه که جدیتر و بهتر کار بکنیم. اگر که داریم مشاوره اصولی انجام میدیم، اگر قائل به این هستیم که دو فرد به دلیل عدم تفاهم، به دلیل تعارضاتی که قابل حل هست دارن زندگیشون رو از هم میپاشن، خیلی خوب بهشون کمک بکنیم. اما این اتفاق نیفتاده. حالا جناب حسینی، شما برام بفرمایید در پرونده هایی که باش مواجه هستین چقدر به این مسئله برخوردین؟
من یه نکته اضافه کنم به مطالب و بگم که خب ما الان در همون بحثی که قبلا مطرح کردم، ما اگر الان ظرفیت تغییر قوانین رو نداریم، ظرفیت های دیگه ای داریم، مثل ماده 11C بسیار به اصطلاح در قانون مدنی ظرفیت خوبی ایجاد کرده که قضات یه مقدار با دید بازتر ببینن اگر زندگی برای یک زن امکان پذیر نیست،
آره
یه تقدسی تو ذهن قضات نباشه. حالا این تقدس که آقا این نهاد خانواده هر جوری هست باید بمونه، نه دیگه. وقتی که یک زن مراجعه کرده به عنوان یک انسان داره آزار میبینه، چند تا دادخواست داده، زندگی با مشکل مواجه شده، ما نمیتونیم حتی این حق طرفینی رو الان در قوانین اون اصلاح کنیم بدیم بزن، اما از ظرفیت‌های قانونی استفاده کنیم. ماده 11 سی فرصت خوبیه، دست قضات رو باز گذاشته تفسیر روشن‌تری بکنن. و این وقتی که تشخیص میدن، یک زن میاد با تمام وجود میگه دیگه ادامه زندگی برای من ممکن نیست، میتونن این رو بپذیرن. در مورد به هر حال ببینید، همونطور که آقای دکترم اشاره کردن، تمام حل مشکلات جامعه تو دستگاه قضایی امکان پذیر نیست. بله شما خودتون هم اشاره کردید، کسی که اصلا آموزش ندید، ما الان میخوام بشینیم پشت یه ماشینی باید بریم چند ساعت
گواهی
بگیریم، بعد بیان یک افسر کار آزموده به هر حال امتحان بگیره، بعد بشینیم. خب یه کسی میخواد بیاد وارد یک زندگی بشه، وارد یک مسیری که تمام زندگی و تمام آیندهش رو و اعصاب و روانش رو میخواد درگیر کنه، خب آموزش نمیبینه. من بگم که به ذرس قاطع دارم عرض میکنم، روانشناسیایی که ما الان در کنار دادگاه‌های خانواده داریم 0.5% هم مفید نیستن. من حتی عرض کنم 0.5%، یعنی فقط شده به همون شکلی که شما اشاره کردی به صورت سوری. و خب حالا یک مرد و زنی خیلی مسن هستن، اصرار بر طلاق دارن، اومدن الان الزام کردن دفاتر خدمات الکترونیک رو که دعاوی طلاق توافقی رو مستقیم اول بدن به مشاور. خب الان یک زن و مرد 40-50 ساله، حالا اصلا میگیم 60 ساله، الان اومدن میخوان توافق کنن که جدا بشن، این دادخواست رو تو دفتر خدمات الکترونیک قضایی تقدیم میکنن، مستقیم میره مشاور. خب الان رفتم اونجا مشاوره، یه خانومی که الان تازه مثلا، یا یه آقایی که تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شده، شاید 20 سالش هم باشه، الان خواد اینا رو نصیحت کنه که بگه آقا شما برگردی زندگی مثلا فلانه، یا بحث روانشناسی رو مطرح کنه. یعنی اینا اصلا من فکر میکنم حتی 10% دیگه ضریب خیلی بالاییه که ما بگیم حتی در شهرستانه که فرهنگی هستن.
البته جناب حسین این یه بخش مشاوره اجباریه، اما اگه مشاوره اصولی و به موقع و توسط فرد متخصص هم صورت بگیره، ما مواردی هم داشتیم که آه. افراد بر فرض مثال به مشکلی برخوردن، حالا آقا تخصصشون از خودشون توضیح خواهند داد، فکر میکردن واقعا این تعارضه و این مشکله خاص اونهاست، اما بعد از مراجعه به مشاور متخصص در زمان مقرر، زمانی که حالا شاید وارد فرایند قضایی نشده بودن، مشاور تونسته به حل تعارض اونها کمک بکنه، مهارت هایی رو به اونها آموزش بده و خب قانون خانواده این افراد حفظ بشه. ما مسئله مشاوره رو به کل رد نمی کنیم، اما مشاوره اجباری به این شکل در صورتی که نظارت جدی برش نباشه
ممکنه نشه. که در واقع قانون گذار عاقل بوده، اون حکمتی که در نظر گرفته، مشاوره واقعا یک تأسیس خوبی بوده، مثل داوری. ما در عمل متاسفانه هم داوری یک داوری سوریه در مواردی و هم مشاوره یک مشاوره سوری است در بسیاری از موارد، علتش هم تراکم زیاد کار، پرونده های زیاد، کمبود نیرو، کمبود امکانات، پشتیبانی ضعیف از قوه و یه چیزایی است که اگر اینها پشتیبانی خوبی بشه، مشاورهای متخصص باشن و فرمایش شما به عینی درسته. من میخوام در تایید فرمایش شما به جناب دکتر عرض کنم در جهت دوری کردن از این سوری بودن مسائل، من خودم مثالی بزنم. من در زمانهای 10 سال گذشته، خب 3 سال در دادگاه خانواده بودم، واقعیت این است که هرگز به مشاوره مجتمع ارجاع نمیدادم، ارجاع میدادم زوجی رو به مشاوره های بیرون. میگفتم برای من باید گواهی 6 جلسه حضور در مشاوره بیاریم. برخی از اینها واقعا سازش کردن و بعدها اومدن از من تشکر کردن. یعنی این برمیگرده به مدیر. چرا میگن قاضی دادگاه خانواده باید متأهل باشه؟ به همین دلیله. یعنی اگر دغدغه باشه و ظرفیت ها امکانات اجازه بده، مشاوره لازمه، همونطور که مشاوره قبل از ازدواج لازمه، نه لازم که واجبه. منتها متاسفانه نه قبل از ازدواج مشاوره‌ای وجود داره برای ازدواج، مشاوره
وجود داره ولی اجباری نیست.
اجباری نیست. مشاوره‌ای که هست اونم سوریه، مشاوره‌ای 1 ساعته 0.5 ساعته. ولی مشاوره‌ای که الان در دادگاه خانواده هست قانون نقصی نداره، قانون پیشبینی خوبی کرده. ما در اجرا به دلیل امکانات متاسفانه مشکلاتی است که اینو باید عینی‌تر کنیم و مشاوره لازمه. اتفاقا بسیاری از زوجین اگر مشاوره برن، مشاوره درست، از طلاق منصرف میشن و شدن اونهایی که مشاوره درست رفتن.
پس در واقع به یه خلل جدی برخوردیم که هر دو بزرگوار برش قائل هستن و اون تقویت ظرفیت ها و نظارت بر اون چه هست که به هر حال ما نمیخوایم پدیده طلاق رشد بکنه در جامعهمون. این خواسته هم مردم، هم دستان در کاران، هم مسئولینه. چرا؟ چون تبعات فراوان رو برامون داره. اگر که ما فرهنگ ایرانی اسلامی رو مد نظر قرار بدیم، هنجارهای اجتماعمون در نظر بگیریم، به هر حال خواهان این پدیده نیستیم. اما اینکه صرفا بخوایم بیان فرایند حقوقی رو طولانی‌تر بکنیم راهکار نیست. به نظر میرسه باید چند پله عقب‌تر برگردیم. ظرفیت‌های مثل مشاوره درست، مشاوره صحیح و همونجوری که حاج آقای وحدانی میا گفتن، در شرایط غیر اجبار مراکز تخصصی مشاوره رو ما داریم در کشورمون، بتونیم تقویتشون بکنیم، حمایت بکنیم. خیلی دستگاه‌ها سر این که در واقع به کجا ارجاع بشن با هم جدال نداشته باشن، یک هم‌افزایی به وجود بیاد، خروجی کاری باشه که فرد اگر تعارضش، اگر ناسازگاریش قابل حل هست، حل بشود قبل از این که بخواد وارد فرایند قضایی بشه. اگر مواردی هم هست به هر حال مثل اعتیاد و حالا سایر عوامل طلاق و خب قابل شرایط زندگی قابل جبران نیست، خب در واقع طلاق جاری بشه. نکته داشت اینجا واسه نکته پایانی بفرمایید، ما 3 دقیقه تا پایان برنامه
فرصت. عرضم به خدمت شما، من تصدیق میکنم هم فرمایشات دکتر رو، اون تای مرتب عرض کردم در اول عرایضم بود. شما نگاه کنید، ما باید یک خطی رو، یک خط اتصالی بذاریم بین سنت خامون و مسائل دینیمون و تحولی که در بشر امروزی رخ داده به عنوان یک بشر حق مدار. من میخوام بگم که ما بخوایم چه بخوایم چه نخوایم، داریم به سمتی حرکت میکنیم که فرزندان ما و فرزندان آینده ما فرزندان حق مداری خواهند بود، به دنبال تساوی حق ها هستم. من این رو نه به خاطر این که الان بگم که یه موقعی، من میخوام بگم یه نگاه دراز مدتی داشته باشیم. اینجا حالا بحث بسته شد که این تساوی تأثیری داره، تساوی طلاق در طلاق یا نه. ما این الان هیچ آماری نداریم، نمیدونیم. مثل این که الان ما بگیم آقا اگه طلاق دست زنها بیفته بدتر میشه، نه، ما که هنوز به اصطلاح آزمایش نکردیم. شاید اگه بیفته دست خانم ها اصلا طلاق کسی نره طلاق بده. من میخوام بگم که ضمن این که تقویت سنت ها، ضمن این که تقویت مسائل دینی میشه و ضمن این که ما مردم رو به این سمت میدیم که نهاد و کانون خانواده رو حفظ کنن، اما در نظر داشته باشیم که فرزندان ما و فرزندان آینده ما افرادی هستن که خب ممکنه که دیگه با زاویه دید جدیدی به دنیا نگاه کنیم.
بهتره باشون آگاهانه برخورد.
آگاهانه برخورد کنیم، ما هم بپذیریم همین موضوعی که عرض کردم، بپذیریم بریم به سمت این که بتونیم یه تحولی بنیادین در قوانین بدیم به سمت تساوی طلاق برای خانوما، که این حق رو برای اونا به رسمیت
ما یک دقیقه فرصت بدیم جناب وحدانی
که کلام. من میخوام اینجوری فرمایشات در واقع آقای دکتر حسینی رو تکمیل کنم که این آگاهی بخشی زمینی که ما نباید به سمت اومانیسم و آزادی خواهی یا این تجربه تلخ دنیای غرب رو ما نباید بیاییم. ما باید مهارت های نسل جوانمون رو زیاد کنیم. انواع کلاس ها میرن اما متاسفانه مهارت آموزی کمه. تو دوره دبیرستان، تو دوره دانشگاه اگر مهارت ها زیاد باشه، مهارت گفتگو، مهارت حل مشکلات، اصلا بسیاری از این مشکلات توی خیلی از حوزه از جمله حوزه خانواده حل میشه.
اصلا همینطور امیدواریم که به هر حال سیاستگزاران و برنامه‌ریزان هم با نگاه آسیب شناسانه به پدیده طلاق نگاه بکنن، با یک بازنگری جامع در آموزش مهارت‌ها، در خلأ‌ها و تقویت ظرفیت‌هایی که وجود داره، ما کمتر شاهد این باشیم که در سال‌های نخست زندگی زوجین پدیده طلاق اتفاق بیفته و بیشمار آسیب‌هایی که این پدیده داره. ممنون، سپاسگزارم از جناب دکتر وحدانی نیا، جناب دکتر حسینی بزرگوار که در استودیو برنامه ما حاضر بودن، به همکاران خوبم در پخش خدا قوت میگم. همه شما رو به خدای بزرگ بسپارم.
این یک دعوت رسمی است. گویندگان و تهیه کنندگان رادیو مقاومت گوش به زنگ 162.
سلیمانی های مردم دار و مردم دوست، یک سلام جانانه و صبح خیر جانانه تقدیم به همه شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو. خانم ها آقایان سلام.
خط خون نقطه پایان سلیمانی نیست، به هراسید که این اول بسم الله هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو مقاومت.
سلام بر مردان حماس آفرین، سلام بر جانهای همیشه بیدار.
به نام حضرت معبود قاسم الجبار، مبارک است مقام شهادتت سردار.
امروز شهید سلیمانی در منطقه ما نماد امید و اعتماد به نفس.
هیچ انسانی بدون حرکت نیست، خاصیت انسان حرکت است و حرکت منشه اون تعلقات انسان است.
شما علاقمندان محترم می توانید سه‌شنبه 14 دی از ساعت 10 تا 12 با شماره تلفن 162 امور مخاطبان روابط عمومی رسانه ملی از سراسر کشور تماس بگیرید و این بار شما با گوینده ها و تهیه کننده های رادیو مقاومت صحبت کنید. پرسش از شما، پاسخ از ما. موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب شهید سلیمانی.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
صبح شما بخیر دوستان عزیز، هموطنان گرامی در هر کجا که هستید، سالم و تندرست باشید. اینجا تهران، رادیو گفتگوست.
بالام مکس ندارم، بیا وای دیار و مای سیت بی قرار کس ندارم بیا وای بیا رو مای سیت بی قرارم
دعوت رسمی است. گویندگان و تهیه کنندگان رادیو مقاومت گوش به زنگ 162.
سلیمانی های مردم دار و مردم دوست، یک سلام جانانه و صبح خیر جانانه تقدیم به همه شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو. خانم ها آقایان سلام.
خط خون نقطه پایان سلیمانی نیست، بهراسید که این اول بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو مقاومت.
سلام بر مردان حماسه آفرین، سلام بر جانهای همیشه بیدار.
به نام حضرت معبود قاسم الجبار، مبارک است مقام شهادتت سردار.
امروز شهید سلیمانی در منطقه ما نماد امید و اعتماد به نفسه.
هیچ انسانی بدون حرکت نیست. خاصیت انسان حرکت است و حرکت منشه اون تعلقات انسان است.
شما علاقمندان محترم می توانید سه‌شنبه 14 دی از ساعت 10 تا 12 با شماره تلفن 162 امور مخاطبان روابط عمومی رسانه ملی از سراسر کشور تماس بگیرید و این بار شما با گوینده ها و تهیه کننده های رادیو مقاومت صحبت کنید. پرسش از شما، پاسخ از ما. موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب شهید سلیمانی.
خب هموطنان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم با برنامه روزنه با موضوع تغذیه مناسب در زمستان از این لحظه همراه باشید.
اینقدر گلو آب نده.
آخه صبح بهشون آب دادم، الانم ظهره. ترسم خوش بشه، گناه دارم.
تو علوممون نوشته بود گیاه همه آبی که مصرف کرده نمیتونه جذب کنه. بخش زیادیش به صورت بخار از روزنهای برد خارج میشه.
ایوه گفته روزنه سب لحالی و بادو.
روزنه، برنامه با محور شاخه‌های مختلف علم، هر صبح ساعت 9:30.
روزنه
برنامه‌ای
برنامه‌ای از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خدای بخشنده مهربان، سلام به همه شما دوستای خوبم، صبحتون بخیر، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش آمدید به برنامه روزانه امروز.